أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در دوران بین محظورین بود. بعد از این که عرض کردیم در دوران امر بین محظورین از نظر عقلی تخییر جاری میشه و مکلف مخیر است به این که آیا وجوب رو اخذ بکنه و اون عمل رو انجام بده یا حرمت رو اخذ بکنه و اون عمل رو ترک بکنه. به دنبال این رفتیم سراغ این که ببینیم حالا که تخییر جاری میشه، علاوه بر تخییر جای براءت هم هست یا نه. ابتدا براءت عقلیه رو مطرح کردیم، دیدیم خب براءت عقلیه ملاکش قبح عقاب بلا بیانه و دیدیم بله نسبت به هر کدوم از وجوب یا حرمت بیان تامی وجود نداره، پس میتونیم نسبت به هر کدوم از اینها براءت رو جاری کنیم، براءت عقلیه. اما نسبت به جریان براءت نقلیه یا شرعیه، خاطرتون هست گفتیم در مورد جریان براءت نقلیه در دوران بین محظورین در دو مقام بحث بکنیم، چرا که این براءت نقلیه ادلش به دو زبان وارد شده. ادله ای که ادله براءت نقلیه ای که لسانشون لسان رفع حکم مثل حدیث رفع، جلسه گذشته از محقق نائینی رد جریان حدیث رفع رو خوندیم، اما گفتیم نه به نظر ما مانعی نیست. مقام دوم امروز میخواییم بحث بکنیم. خب مقام دوم این بود که ادله نقلیه ای که لسان آنها لسان اثبات یک حکم اثبات حکم است، مثل اصالت البراءه که از حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه مثلا استفاده میشه. پس ما این اصالت البراءه در واقع در اینجا میگیم بهش اصالت الاباحه. خب این اصالت الاباحه ای که از کل شیء لک حلال، ببینید پس این دلیل نقلی است، دلیل شرعی است، ازش استفاده میکنیم اصالت الاباحه رو. ببینیم آیا این نسبت به اطراف علم اجمالی جاری میشه یا جاری نمیشه. خب در این رابطه باز میگیم مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه قائل به عدم جریان اصالت الاباحه در دوران بین محظورین شده و برای این مدعای خود سه دلیل اقامه کرده. ببینیم آیا ادله سگانه‌ای که ایشون میارن چیه و آیا این ادله رو میپذیریم یا نه. دلیل اولی که ایشون آورده اینه، فهمید که ببینید آنچه از اصالت الاباحه استفاده می شود، حکم به اباحه است. این حکم به اباحه در کجاست؟ که در مورد تردید بین حلیت و حرمت جریان پیدا میکنه. پس اگر تردید داشتید بین حلیت و حرمت، میگید آقا کل شیء لک حلال، چرا حرمت؟ بگو حلاله. اصالت الاباحه یعنی اینجا حکم به حلیت. خب بس اصالت الاباحه و حکم به اباحه در اونجا است که تردید بین حلیت و حرمت باشه، در حالی که بحث ما پیرامون تردید بین وجوب و حرمت. دوران بین محظورین یعنی چی؟ یعنی امر دائره بین وجوب و حرمت. پس ما در دوران بین محظورین بحثمون بین وجوب و حرمته، اباحه بین حرمت و حلیته، نه حرمت و وجوب. ایشون فهمد که وقتی این چنینه، لذا اصالت الاباحه ای که از این حدیث و نظائر آن استفاده می شود، ربطی به دوران بین محظورین نداره. برای چی؟ وقتی ربطی نداره چجوری میخواید این رو جاری بکنی؟ پس نخیر، عدم جریان اصالت الاباحه. این دلیل اول. دلیل دومی که ایشون آوردن، اینا رو به صورت فهرست با هم ببینیم تا برگردیم به بررسیش. دلیل دوم اینه که ایشون میگن به اعتقاد ما اصالت الاباحه که از حدیث کل شیء لک حلال استفاده می شود، به شبهات موضوعی اختصاص داره. یعنی اگر شبهه موضوعی باشه در موضوع خارجی تردید کنیم در حلیت و حرمت، میگیم اصالت الاباحه، حکم به حلیت میکنیم. و حالا که دوران بین محظورین در مورد شبهه حکمیه ای که امرش دائر بین وجوب و حرمت باشد مطرحه. ما بحثمون در دوران بین محظورینه. دوران بین محظورین در شبهه حکمیه است. شما میخواید اصالت الاباحه جاری کنید. اصالت الاباحه اختصاص به شبهه موضوعیه داره، در شبهه حکمیه جاری نمیشه. و بازم معلوم شد که اینجا جای استفاده از اصالت الاباحه نیست. سوم، دلیل سومی که ایشون میگن اینه که میگن ببینید در دوران بین محظورین، در دوران بین محظورین نسبت به کلی الزام یا همون جنس حکم الزامی علم اجمالی قائمه. وقتی علم دارید و روشن است که با وجود علم به جنس الزام نمیتوان در مورد دو خصوصیت وجوب و حرمت که نوع الزام هستن نه جنس، اینو بین پرانتز داشته باشید. پس با وجود علم به جنس الزام نمیشه در مورد دو خصوصیت اصالت الاباحه جاری کرد. چطور شما میتونید برید سراغ جریان اصل با وجود علم؟ علم وقتی هست نوبت به اصل نمیرسه. اینجا بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنند، ایشان در ادامه خودشون یه انقلتقلتی دارند، اشکالی میکنند و بعد جواب میدن تا این دلیل سومشون تثبیت بشه. اشکالشون اینه، انقلت اگر علم اجمالی منجز تکلیف باشد، نوبت به جریان اصل اباحه یا هر اصل دیگری نمیرسه. اینو قبول داریم، مستشکل میگه خطاب به محقق نائی. ولی در ما نحن فیه که دوران امر بین محظورین است، علم اجمالی که بر جنس الزام قائم شده به مرتبه تنجیز نمیرسه، منجز نیست. چرا به مرتبه تنجیز نمیرسه؟ اگه خاطر باشه تو جلسات قبل اینو گفتیم دیگه، زیرا در ما نحن فیه در دوران بین محظورین موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه برای مکلف ممکن نیست، امکان نداره، بلکه موافقت احتمالیه یا مخالفت احتمالیه به نحو قهری حاصل میشه. بالاخره طرف یا انجام میده که با موافقت میسازه، یا ترک میکنه که با حرمت میسازه. قهرن یکی از این دوتا هست، نمیتونه قطعا موافقت بکنه با اختیار یا مخالفت بکنه. پس این خصوصیت در اینجا وقتی هست و با وجود چنین خصوصیتی در ما نحن فیه علم اجمالی منجز نمیشه. وقتی علم اجمالی منجز نشد، پس مستشکل میگه ها خطاب به محقق نائینی، پس میتوان از اصل عملی استفاده کرد. میشه اصالت الاباحه رو نسبت به وجوب یا حرمت جاری کرد. چرا گفتید نمیشه، جاری نمیشه؟ ایشون این اشکال رو جواب میده تا مطالب خودش تثبیت بشه. ایشون میگه قلتو، این قلتو از طرف محقق نائینی هنوزها، ایشون فهمد که هر چند ما نیز علم اجمالی به جنس الزام رو منجز نمیدانیم. ما میگیم بله در جوران هم بین محظورین این علم اجمالی منجز نیست، ولی کسی نمیتونه وجود این علم اجمالی رو بالوجدان انکار بکنه، ولی بالوجدان این علم اجمالی وجود داره ولی منجز نیست، بالاخره هست. و وقتی علم اجمالی وجدانن وجود دارد، نوبت به جریان اصل عملی مانند اصالت الاباحه نمیرسه. پس ما به خاطر وجود علم اجمالی مانع در جریان اصل عملی میبینیم. پس این اشکال رو بر ما نکنید، ما حرفمون به کرسی نشسته. بله اباحه اینجا چیه؟ اباحه عبارت است از اینکه طرف بتونه ترک بکنه و بتونه انجام بده، جواز ترک و جواز اتیان دیگه. خب اینجا دیگه جواز ترک و جواز اتیان معنا نداره. بعد از اینکه این سه تا دلیل رو از ایشون داریم، ما بخوایم بگیم این ادله رو بررسی کنیم. اول بریم سراغ دلیل دوم ایشون. ایشون فرمودن که به نظر ما اصالت الاباحه که از این حدیث استفاده شد اختصاص داره به شبهات موضوعیه. میگم آقا اشکالی که بر دلیل دوم ایشان وارده اینجا دیگه خیلی معطلتون نمی کنیم. میگم آقا در مباحث جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف شبهات حکمیه به هنگام بررسی روایات به این نتیجه رسیدیم که اصالت الاباحه که از روایات مختلف با بیانهای گوناگون استفاده شده، ما اونجا به عکس محقق نائین گفتیم این اصالت الاباحه اختصاص به شبهه موضوعیه ندارد و در شبهه حکمیه هم جاری میشه. پس این در واقع بحث مبناییه. ما دیگه مجبور نکنید برگردیم اون روایات رو دوباره بررسی کنیم و دوباره ثابت کنیم که نه اختصاص نداره. این روایات ازش اختصاص به شبهه موضوعی استفاده نمیشه. اصل که باهه همچنان که در شبهات موضوعی جاری میشه در شبهات حکمی هم جاری میشه، پس دلیل دومتون ناکار آمده. اما اشکالی که اشکال دیگر این که ایشون در دلیل اول اومدن گفتن که آقا اینجا تردید بین حلیت و حرمته، ما بحثمون بین وجوب و حرمته. دقت کنید اشکال بعدی اینه درست است که مستفاد از این روایت حکم به حلیت در موارد تردید بین حلیت و حرمت است، چرا که در متن این روایات آنچه به کار رفته لفظ حلیت است نه لفظ اباحه که به معنای تساوی بین فعل و ترک باشد. تو شما میگید احکام رو وقتی میگید 5 تا است، وجوب رو که میگید، حرمت رو که میگید، کراهت و استحباب رو هم میگید، یکیش میگید اباحه. اباحه میگید اونجایی میگیم که آقا بین اتیان و ترک مساویه، نه رجحانی با ترک هست نه رجحانی با فعل. خب پس این درسته، اما چرا شما به جای اصالت الحلیه اصالت اباحه رو میاری؟ از همون اول ما اومدیم اباحه رو گفتیم، ایشون هم اباحه رو آورد، در حالی که روایت میگه کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، فهم گله ما این. پس بنابراین شایسته است که به جای تعبیر به اصالت الاباحه از تعبیر اصالت الحلیه استفاده شود که حکم موارد تردید بین حلیت و حرمت است و متن روایات هم اخذ شده. یعنی اشکال فنی که شما چرا میگید اصالت الاباحه جایی برای چنین تعبیری ندارید، اون چه که از این روایت و روایت های دیگری کلم نزدیک به این روایته، چون یادتونه مثلا بعضی از روایات این بود که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، مثلا یا همین کل شیء لک حلال حتی تعلم، یک روایت نبود، بیانهای مختلفی بود، اما اونی که در این بیانها بود حکم به حلیت در مقابل حرمت بود. بگید اصالت الحلیه نه اصالت الاباحه، تا بخواد اون اباحه یکی از در مقابل یکی از حکمی از احکام خمسه باشه و در مقابل احکام دیگه. بله عرض کردم فنی که میگم این لفظی دیگه. اون تعبیر که بله دیگه عرض کردم در عبارتشون هم هست که بر اباحه در مقابل حرمت، اینجا یا اونوری بگم که راحت تر فهمیده بشه، حرمت در مقابل اباحه بود اونجا، الان حرمت در مقابل وجوبه. در اباحه جواز فعل و جواز ترکه، اما در وجوب عدم جواز ترکه. حرمت در مقابل اباحه با حرمت در مقابل وجوب فرق میکنه.
کلامش از این بحث درسی میخوام بگم که اینجا علم اجمالی
آخه از شخصیتی مثل ایشون این انتظار نیست یه چیزی رو بخواد بگه که از متن روایات و از دلیل شرعی از خطاب شرعی استفاده نمیشه. روایت هدیت رو دارشون اباحه رو میگه.
حالا هر حال شما چه اباحه بگید چه
هدیت؟ اشکال بعدی
علم اجمالی بر رو حکم نداریم تو مسائل
بله نه ایشون میخواد بگه اتفاقا علم اجمالی چون داریم نمیتونیم استفاده کنیم. ما میخواییم بگیم علم اجمالی نداریم، در مقابلیم، شما معید مایید. اونجا هم نداریم. خب نه، ما در ببینید علم اجمالی به جنس داریم، منتها اونایی که میخوان بگن فقط تخییر غیر این جاری نمیشه از راه دیگه ای وارد میشن، نه از این که بگن به نوع علم اجمالی داریم. اونا میگن خب این جنس در قالب یکی از این دوتا باید محقق بشه، ولی جنس بدون فصل که نداریم ما. جنس بدون نوع، جنس باید در قالب یکی از انواع باشه، از اون طریق وارد میشن، ولی نسبت به نوع که علم اجمالی نداریم. گرفتم چی میفرمایید؟ منتها گفتم ما با میرزای نائینی با اون دقت نظرش داریم مواجهیم اینجا. ما میخواییم بگیم از شما بعیده اینجوری بگید، این که میگید این حرف اشکال لفظی رو داره غیر از اشکالات دیگه ای که داریم میکنیم در قالب اشکالات. اشکال سوم اینه که آقا از بررسی مجموع فرمایش ایشون به وجود تناقض بین حالا صدر و ذیل با توجه به تعبیری که ما آوردیم، یا بگید بین فرمایشاتشون، بین صدر و ذیل پی میبریم. چطور؟ ایشون از سوی در دلیل اول چی گفتند؟ از سوی در دلیل اولشان میفرمایند ارتباطی بین اصالت الاباحه و دوران بین محظورین نیست. دلیل اولشون چی بود؟ گفت حکم به اباحه رو استفاده می کنید، اباحه بین حلیت و حرمته، دوران بین محظورین بین وجوب و حرمته. بعد هم گفتش که ربطی بین این دوتا نیست. پس از سوی اینو گفتید، گفتید آقا بین اصالت الاباحه یا اباحه‌ای که از اصالت اباحه استفاده میشه با دوران بین محظورین ارتباطی نیست تا بخواید اینو جاری کنی، و از سوی دیگر میفرمایند در دوران بین محظورین علم اجمالی نسبت به جنس الزام وجود دارد. خب وقتی علم اجمالی نسبت به جنس الزام وجود داره و از سوی اباحه به معنای تساوی بین فعل و ترک، خب ببینید جواز فعل میدانیم که میدانیم که جواز فعل در موردی که احتمال حرمت وجود داشته باشد معنا پیدا می کند، همانگونه که جواز ترک در موردی که احتمال وجوب وجود داشته باشد معنا پیدا میکنه. کی شما میتونید بگید آقا من هنر به خرج دادم اینجا جواز فعل درست کردم؟ وقتی که قبلش فعل جایز نبود. کجاست که فعل جایزی سلام میخواد جواز فعل بگید؟ در وجوب، در استحباب، در کجاست؟ جواز فعل نیست الان میخواید جواز فعل درست کنی. در حرمت دیگه فعل جایز نبود، شما میخواید بگید جایزه. جواز ترک رو کجا میخواید درست کنید؟ اونجا که واجب بوده نمیشد ترک کرد، الان میخواید جواز ترک درست کنید. پس ببینید شما اباحه رو میگید مال به معنای جواز فعل و جواز ترکه. پس روشن میشود که اباحه در موردی است که احتمال وجوب و احتمال حرمت وجود داشته باشه. بنابراین لازمه فرمایش شما این است که دوران یا مثلا جریان اصالت الاباحه، حکم به اباحه اختصاص داشته باشه، اختصاص به مورد دوران بین محظورین داشته باشه. حالا این دو تا جمله رو با هم بسنجید. دلیل اولش چی گفت؟ گفت آقا ارتباطی بین اصالت الاباحه و دوران امر بین محظورین نیست، هیچ ارتباطی به هم ندارن. از این طرف لازمه دلیل سومش اینه که جریان اصالت الاباحه اختصاص دارستن به اینجا. از اون طرف بگیم هیچ ارتباطی نیست، از طرف بگیم مختصه. خب نظام بگیم و روشن است که بین این دو جمله، دو جمله رو بگید، عدم وجود ارتباط بین اصالت الاباحه و دوران بین محظورین، این یک جمله. از اون طرف اختصاص جریان اصالت الاباحه به دوران بین محظوره، از این ور بگی ارتباط نیست، از این ور بگی اختصاص داره. نه تنها ارتباط داره، بالاترین ارتباط یعنی اختصاص. خب بین این دو جمله بگید تناقض وجود داره. بین این دو جمله تناقض وجود داره و خب معلومه وجود تناقض در صدر و ذیل موجب مخدوش شدن کلام و اشکال بر کلامه. هر چند دقت کنید، هر چند که باید به رتب به دو حکم توجه کرد و اونه که رتبه دو حکم اینه، حکم به وجوب یا حکم به حرمت که مجهولند، حکم واقعی هستند اما حکم به اباحه که از اصالت الاباحه استفاده می شود، بگید حکمی که از اصل استفاده می کنید چه حکمیه؟ واقعی است یا ظاهری؟ حکم ظاهری است. خب این دوتا نگید آقا نمیشه هم واجب باشه هم مباح، ما میگیم اشکالی نداره، در واقع واقعی که ما نمیدونیم واجب باشه اما در ظاهر وظیفه ما برخورد مباح گونه باشه. وقتی این حکم واقعیه و این حکم ظاهریه در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری عدم وجود منافات بین این دو حکم ثابت شده، چون در دو رتبه هم رتبه شون فرق میکنه. لذا میگیم آقا حکم واقعی در مرتبه جعل یا همون انشاء باقی مونده و به جهت عدم علم به فعلیت و تنجز نمیرسه، اما حکم ظاهری به مرتبه فعلیت و تنجز رسیده. وقتی دو تا مرتبه شد وجود دو حکم در دو مرتبه اشکالی نداره، منافات نداره. پس و جمع بین دو حکمی که از نظر رتبه با هم مختلفند اشکالی ندارد. اینو گفتم بارها ازش تعبیر میکنید به جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی رو نمیدونیم در همون مرتبه انشاء باقی مونده، چون نمیدونیم مرتبه تنجز نرسیده دیگه، چون شرط تنجز حکم علمه، وقتی نمیدونیم مرتبه تنجز نرسیده. اما اینو از اصل استفاده کردیم به مرتبه تنجز رسیده، دو تا مرتبه در تناقض، در تناقض دو حکم اتفاق رتبه معتبره، اینجا اختلاف رتبه است. پس نگید آقا چطور میشه شما بگید دوران بین محظورین، از اون برم بگید اباحه، اشکالی نداره. بله در واقع یا واجبه یا حرام، اما ما که نمیدونیم، اون واقع به فعلیت نرسید برای ما، به مرحله تنجز نرسید. اصل جاری کردیم گفتیم اباحه، این به فعلیت تنجز رسید. حکم واقعی در یک مرتبه، حکم ظاهری در مرتبه بعدی است، لذا تناقضی وجود نداره، بخلاف فرمایش محقق نائینی که متناقض بود صدر و ذیلش و نمیشد پایبند شد. نتیجه اینه که با ادله ای که محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه اقامه فرمودند نمیتوان عدم جریان اصالت الاباحه را در دوران بین محظورین، این عدم جریان را به اثبات رسون یا با جریانش مخالفت کرد. نه خیر، اصالت الاباحه هم جاری میشه همان گونه که براءت عقلیه جاری میشد، در واقع براءت نقلیه هم که ازش تعبیر میکنیم به اباحه جاری میشه و مشکلی از این ناحیه نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.